استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. در مهمترین های روز، ریاست جمهوری افغانستان میگوید پس از لغو نشست قطر، اکنون اولویت حکومت وحدت ملی برگزاری لویجرگی مشورتی صلح است. و پس از استعفای وزیر مالی پاکستان و انتقادات شدید به خاطر افزایش بحران مالی در این کشور، عمران خان در کابینه حکومت خود یک سلسله تغییرات را وارد کرد. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش می‌کند.
زلمه خلیلزاد به خاطر تأخیر در گفتگوهای بین الافغانی صلح ابراز تأسف کرده است. قماندانی امنیتی ولایت فاریاب از وارد شدن تلفات به طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی های قیصار و دولت آباد خبر می دهد و قرار است دو نامزد پیشتاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در یک مناظره اشتراک کنند. تفصیل اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به خاطر آنچه تأخیر در گفتگوهای بین الافغانی خوانده ابراز تأسف کرده است. آقای خلیلزاد دیروز در حساب توییترش نوشت با تمام طرفها در تماس بوده و همه را تشویق میکند تا به گفتگوها و پروسه صلح افغانستان متعهد بمانند. وی همچنان نوشته است که گفتگو همیشه یک نقطه کلیدی در نقشه راه سیاسی و صلح پایدار بوده و بدیل برای آن وجود ندارد. زلمه خلیلزاد در حساب توییترش نوشته است که از تمام جوانب می خواهد تا از فرصت استفاده کرده و با توافق روی لیست افرادی که از همه افغانها نمایندگی کنند دوباره مسائل را در مسیر آن قرار دهند. زلمه خلیلزاد در ادامه نوشته که در صورت نیاز آماده است کمک کند. حکومت افغانستان وقت دیشب گفت که حکومت قطر نشست بین الافغانی در دوحه را لغو کرده است. علت لغو این نشست مخالفت قطر با فهرست هیئت حکومت افغانستان خوانده شده است. حکومت افغانستان به روز سه شنبه هفته جاری فهرست یک هیئت 250 نفری شامل سیاسیون، مقامهای حکومتی، فعالان مدنی، زنان و خبرنگاران را برای اشتراک در نشست بین الافغانی در دوحه اعلان کرد. انتظار می رفت که نشست با اشتراک هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان امروز در دوحه پایتخت قطر آغاز شود. قماندانی امنیتی ولایت فاریاب از وارد شدن تلفات به طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی های قیصار و دولت آباد خبر می دهد. عبدالکریم یورش سخنگوی این قماندانی امروز جمعه به رادیو آزادی گفت طالبان دیشب بر این دو ولسوالی دست به حملات زدند و افزود
عملی دشمنان با شجاعت و مقامات نیروهای امنیتی و دفاعی در تشکیک مساعی با خیزش های مردمی به عقب زده شد که در نتیجه در ولسوالی دولت آباد ما دشمن سه کشته و دو زخمی بر جا گذاشت و همچنان در ولسوالی قیصار هفت کشته و داشت دشمن ما چهار نفر شهید و دو نفر زخمی از نیروهای امنیتی و دفاعی داشتیم.
طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. مقام ها در نورستان از کشته شدن پنج طالب مسلح در این ولایت خبر دادند. حافظ عبدالقیوم والی نورستان امروز به رادیو آزادی گفت این تلفات به طالبان در ولسوالی نورگرام وارد شده است و افزود
په نورګرام ولسوالی کې سحر وختي د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا نه حمله شوې او دغه حمله په شاتم بول شوې دي. د طالبانو پنځه کسان تر اوسه پورې وژل شوي معلوم شوي دي. د جنګول په نوم باندې د طالبانو پخواني ولسوالو چې عمومي نظامي قومندان هغه هم په دغه پنځو کسانو کې دي.
طالبان در این مورد هم تا حال چیزی نگفتند. در عین حال گزارش شده است که دیروز در نتیجه پرتاب راکت از سوی طالبان بر ولسوالی دوآب ولایت نورستان که در همسایگی ولسوالی نورگرام قرار دارد یک پلیس کشته و چهار تن زخم برداشتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. لوی سارنوال امریکا می گوید که تحقیقات رابرت مولر سارنوال خاص نشان می دهد دولت روسیه تلاش کرده بود تا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا مداخله کند. ویلیام بار این را دیروز پیش از نشر یک نسخه ویرایش شده گزارش مولر در واشنگتن گفت. اما آقای بار افزود که در نتیجه این تحقیقات شواهد دریافت نشده که نشان بدهد دونالد ترامپ و یا اعضای تیم کمپاین وی با روسیه در تلاشش برای مداخله در انتخابات امریکا سازش کرده بود. لوی سارنوال امریکا همچنان گفت این گزارش نشان نمی‌دهد که دونالد ترامپ در جریان تحقیقات مولر برای ایجاد مانع در زمینه تامین عدالت تلاش کرده بود. یک نسخه ویرایش شده گزارش 400 صفحه‌ای رابرت مولر دیروز در اختیار کنگره امریکا قرار گرفت و در اینترنت نیز منتشر شد. دموکرات‌ها در واشنگتن ویلیام بار را متهم کردند که تلاش می‌کند تا از رئیس جمهور دونالد ترامپ در برابر یافته‌های منفی این گزارش دفاع کند. قرار است دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در یک مناظره اشتراک کنند. این مناظره که در تاریخ سیاسی اوکراین به سابقه خوانده می شود، امروز میان ولادیمیر زلنسکی و پترو پروشنکو در یک استادیوم کیف برگزار خواهد شد. ولادیمیر زلنسکی تعهد کرده است که در صورت انتخاب شدن به رئیس جمهور اوکراین در مورد پیوستن اوکراین به ناتو همه‌پرسی را برگزار خواهد کرد. بر اساس نظر سنجی‌های پیش از دور دوم انتخاب با ریاست جمهوری اوکراین که قرار است در روز یکشنبه هفته آینده برگزار شود، زلنسکی از رقیبش رئیس جمهور پترو پروشنکو پیشی گرفته است. و کریستی کالیولایت رئیس جمهور استونیا به روز پنجشنبه 8 اپریل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو گفتگو کرد. کالیولایت که بعد از افتتاحیه ساختمان جدید سفارت استونیا از مسکو دیدن کرد و پوتین گفت همسایه ها حتی در صورت داشتن اختلافات ته مشخص باید با هم گفتگو کنند. پوتین به رئیس جمهور استونیا گفت فقدان تماس میان مردمان رسمی، نهادهای دولتی و میان همسایه ها یک وضعیت عادی نیست. روابط میان استونیا و روسیه از چندین سال به این سو سرد بوده است.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید پس از لغو نشست قطر، اکنون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح در اولویت حکومت افغانستان قرار دارد. این را ارگ ریاست جمهوری می گوید.
فعلا اولویت ما جرگه مشورتی صلح است و نشست که قرار بود در قطر برگزار شد فعلا لغو.
در این مورد با یک آگاه سیاسی و امنیتی افغان نیز مصاحبه کرده ایم.
ما فکر میکنم اول باید شدن از اول تاخیر رسیده بودم که هیچ کنان ضرورت نداره. همون مذاکرات صلح باید این تعقیب شوه و این روی از این فشار انداخته شوه.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته است احتمالاً تا دو هفته دیگر نتایج انتخابات ولایت های باقی مانده به شمول کابل نهایی شود. جزئیات تا دقایق دیگر. گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که عمران خان صدر اعظم پاکستان پس از استعفای وزیر مالی این کشور برخی تغییرات را در کابینه خود وارد کرده و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار رأی من حق من نشر می شود. در برنامه امروز
خواستای نامشروعی که دهی دوره انتخابات ولسی جرگه صورت گرفت، هیچ وقت چنین گپایی را در کمیسیون مستقل انتخابات نشنیده بودم.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. تایر روشان در بخش تکنیک مرم رایی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طور که پیشتر هم گفتم، ریاست جمهوری افغانستان گفته است پس از لغو نشست قطر، حالا اولویت حکومتی کشور برگزاری لوی جرگی مشورتی صلح است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی همچنان گفت تهیه لست از جانب قطر در برابر لست هیئت حکومت افغانستان اهانت بر اراده مردمی کشور است. با این حال کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح گفته است برای برگزاری این جرگه تمام آمادگی ها گرفته شده و در آن از تمامی ولایات افغانستان مردم اشتراک خواهند کرد. نصرت پارسا جزئیات دارد.
حکومت افغانستان میگوید با لغو شدن نشست قطر حالا لوی جرگه مشورتی سال برای حکومت اولویت دارد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه در این باره رادیو آزادی گفت:
فعلا اولویت ما جرگه مشورتی صلح است و نشستی که قرار بود در قطر برگزار شد فعلا لغو.
آقای مرتضوی همچنان گفت در برابر لست هیئت افغانستان برای اشتراک در نشست دوحه با طالبان، دولت قطر یک لست دیگر را پیشکش کرد که این کار به گفته وی به اراده صلح افغانستان اهانت میباشد. به گفته مرتضوی لست تهیه شده سوی افغانها همه جانبه بود که در آن نمایندگی همه اقشار در نظر گرفته شده بود. قرار به این بود که پس از نشست هیئت افغانستان با طالبان در قطر برای گرفتن نظریات مردم در کابل لوی جرگه مشورتی صلح برگزار شود، اما حالا نشست قطر لغو شده. حکومت افغانستان تاکید میکند که لوی جرگه مشورتی در تاریخ تعیین شده آن برگزار خواهد شد. کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگوید قرار است این جرگه به تاریخ 9 ثور برگزار شود که برای 4 روز دوام خواهد کرد. در این جرگه بیش از 2500 تن از تمام افغانستان اشتراک خواهند کرد. ضیاءالحق امرخیل معاون کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی برای رادیو آزادی میگوید تمام آمادگی ها برای برگزاری این جرگه گرفته شده و به تاریخ تعیین شده برگزار خواهد شد. ما تمام تدابیر را گرفته ایم و به مردم و سیاسیون اطمینان می دهیم که از این جرگه به هدف کدام کمپاین استفاده نمی شود. در اینجا فقط یک کمپاین می شود که آن کمپاین صلح است. امرخیل می گوید اعضای این جرگه از تمام افغانستان از میان علما، زنان، بزرگان قوم، خبرنگاران، جوانان و سیاسیون انتخاب شدند و قرار است نظریات و مشوره هایشان را درباره صلح با طالبان با حکومت شریک کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
قرار بود نشست میان هیئت افغانستان و نماینده های طالبان امروز در قطر برگزار شود، اما جنجال ها و اختلافات بر سر فهرست اشتراک کننده ها باعث شد که ناوقت دیشب ارگ ریاست جمهوری بگوید حکومت قطر نشست دوحه را لغو کرده. با لغو نشست دوحه اکنون حکومت میگوید برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح در اولویت قرار دارد. آیا برگزاری این جرگه بر تامین صلح در افغانستان کمک خواهد کرد؟ با لغو نشست قطر عملیات بهاری طالبان و عملیات خالد از سوی حکومت شدت خواهند گرفت؟ این پرسش ها را در جریان یک صحبت تلفنی ساعت پیش از عتیق الله امرخیل آقای امور امنیتی و سیاسی افغانستان پرسیدم. آقای امرخیل در آغاز در مورد لغو نشست قطر نظرش را چنین بیان کرد:
ما و کل ملت افغانستان امیدوار به این بود که امریکا حاضر شد با طالبان مذاکره بکنه و در پالوی ازو آماده بسازه مذاکرات بین الافغانی، یعنی بین دولت افغانستان، مردم افغانستان و طالبان، هم که اون هم مردم افغانستان است، کسی دیگه نیست. اما دیده شد که تمام تلاش ها، تمام دوی تلاشایی که جناب خلیلزاد صاحب ته 8 دوره مذاکرات کرد به یک مسئله بسیار عادی برای هم خود و نتیجهش به طرف منفی رفت، به طرف صفر رفت. خب چی مسئله سری چی بوده؟ مسئله سری بوده که کی و چی کی در نشست قطر اشتراک بکنه. ای که دولت افغانستان اشتباه بزرگی را کرده، واقعا میره به اشتباه خود را ای بخواه. چون برای این نشست ضرور نبود که ما 250 نفر مرکب از دولت و غیره و غیره را جمع بکنیم و این نه از کدام عروسی بود، نه از کدام دوتل بود، یک چیز بود. ضرورت بود که اگر 20 نفر، 25 نفر یا چند نفر مشران قام، بزرگان قام و کسای صاحب نفوذ بودن، کسایی که طالبان میشناختن یا به اونا به طور مثل شناخت صادقه داشتن یا عالیه داشتن یا مشرای قوم.
پیش از این که قرار بود نشست قطر میان هیئت افغانستان و نماینده های طالبان برگزار بشود، طالبان عملیات بهاریشان به نام الفتح نیز اعلان کرده بودند. با لغو از این نشست اکنون چی فکر میکنین که جنگ ها در افغانستان شدت خواهد گرفت؟
سوال بسیار جالب و سوال خوب هم است. مثلا فرزیز که یه طالبا از پتر اعلام کرد دولت افغانستان بنام خالد اعلام کرد، یعنی ازارات جنگ بود، جنگ در جریان داشت، جنگ ختم نشده بود و از طرف دیگه طرفین میخواستن در جنگ دست بالا داشته باشه و طالبا را هم میفهمی که اونا میگن که ما مذاکره با امریکا میکنیم با طالبا، با دولت افغانستان فانوز در جنگ بود، مذاکره نبود. بنابراین وقتی که اعلان پیش شد و مذاکرات هم قطع شد، چی مانا؟ اما اصلا اهداف جنگ سیاسی، اهداف سیاسی جنگ نیست که، اهداف که توسط سیاست مذاکره به دست نیاد نان جنگ میشه. وقتی که مذاکرات قطع شد طبعا واضح گپ است که هر دو طرف اظهارات جنگ میگیره، هر دو طرف پشت میکنه که جنگ بسیار طرف مقابل ضربه قوی بزنه، یا مذاکرات حاضرش بکنه یا به اصطلاح مغلوبش بکنه و از بین ببرشه. به این خاطر من فکر میکنم که جنگ شدید خواهد شد، تلفات زیاد خواهد شد از هر دو طرف، این است که یک طرف تلفات بده.
اکنون ارگ ریاست جمهوری گفته که پس از اینکه نشست قطر لغو شد، اولویت حکومت افغانستان برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح است که در تاریخ تعیین شده در نهم ثور برگزار خواهد شد. شما چی فکر میکنین که در نمودن از این لوی جرگه چقدر میتونه که به تامین صلح در افغانستان کمک کنه؟
ببینین اول خامیده ببینین که در بین دولت افغانستان یک زبان وجود نداره. بعضی ها معنید عبدالله یه نشست به اصطلاح ایلوی جرگره اونا چیز کرده تحریم کردن، یک تعدادی کسانی که به اصطلاح در کاندیدای ریاست جمهوری اونا هم تحریم کردن، یک زیاد تحریم کردن. یعنی به این معنی که اگر معصره که 100% بود اینا به 50% تنزل کرد. خب به هر سرسی رو میگذارم، فرض کنم که همین جرگه سال لوی جرگه فیصله بی بکنه که با طالبان مذاکره شد، یا فیصله بی بکنه که یک نو حکومت به وجود بیاد. خب این خو الزامی نیست، الزامی نیست، این خو فقط یک مشورتی هست. من فکر میکنم اول به اشتدن یزیز من از اول تا آخر بودم که چنان ضرورت نداره، اما مذاکرات سال باید این تعقیب شود و این روی یزیز فشار انداخته شود.
عتیق الله امرخیل آقای امور نظامی و سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
پس از این که اسد عمر وزیر مالی پاکستان استعفا داد، صدر اعظم کشور تغییر و تبدیل در کابینه خود وارد کرده. این در حال است که حکومت عمران خان به خاطر افزایش بحران مالی در پاکستان زیر انتقادات شدید قرار دارد. مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده و اکنون در استودیوی پیک با من است. نایب صاحب سلام به شما، خوش آمدین. جزئیات در مورد استعفای وزیر مالی پاکستان، تغییرات در کابینه و همچنان وضعیت اقتصادی کشور چیست؟
بله دقیقا، امی استعفای اسد عمر وزیر مالی پاکستان باعث یک فشار جدید بر حکومت عمران خان شمرده شده و عمران خان می فهمید که با بلند رفتن نرخ کالاهای مصرفی بسیار زیر فشار قرار داره، یعنی مورد انتقاد مردم است و به خاطر از اینکه خود روپیه پاکستانی، پول رایج پاکستان از آغاز سال 2018 میلادی تا بالا 30% ارزش خود از دست داده. ساعت پس از اینکه عمر اسد وزیر مالی پاکستان در تویتر خود استعفای خود نوشته کرد، عمران خان نشست خبری را برگزار کرد و برای اولین بار تایید کرد که کشور به مشکلات اقتصادی قرار داره. او گفت که ما به تصمیم‌های دشوار نیاز داریم و باید از خود صبر و شکیبایی نشان دهیم. آقای خان از مردم پاکستان خواست تا در کنار وزیر مالی جدید بایستند. او عبدالحفیظ شیخ که چندین مقام در صندوق بین‌المللی پول ایفا کرده به حیث وزیر مالی این کشور تعیین کرد. شیخ در دوران ریاست جمهوری آصف زرداری هم از سال 2010 تا سال 2013 میلادی به حیث وزیر مالی پاکستان کار میکرد. صدر اعظم پاکستان همچنان مشاور خود اعجاز خان به حیث وزیر امور داخله تعیین کرد. اعجاز خان چندین مقام در اداره استخبارات پاکستان کار کرده. در ضمن به سلسله امی تغییر تبدیلا فواد چودری وزیر اطلاعات پس از این به حیث وزیر ساینس و تکنولوژی کار میکنه. بله.
نایب صاحب، استعفای وزیر مالی پاکستان چی تأثیر را بالای کشور داره؟
ببینین، اسد عمر شخصی بود در کابینه عمران خان که مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول پیش می برد که تا کمک بسته کمکی 8 میلیارد دلاری را به پاکستان بیاره تا بحران اقتصادی را حل کنه. استعفای آقای اسد چند روز بعد از این صورت می گیره که او در واشنگتن با اداره بین‌المللی پول صحبت کرده. معلوم میشه که در اوجه نتانسته چیزی را به دست بیاره و ایالات متحده که بالای ای اداره نفوذ بسیار زیاد داره، صندوق بین‌المللی پول گفته که نباید به اسلام آباد کمک شود، چرا که پاکستان در بخشی از ابتکار زیربنایی به نام کمربند ورا چندین میلیارد دلار از چین گرفته. همچنان پاکستان 6 میلیارد دلار قرضه کمک از عربستان سعودی به دست آورده، از امارات متحده عرب به دست آورده، ولی با آن هم گفته میشه که ذخایر اسعاری پاکستان رو به تمام شدن است و بحران اقتصادیش رو به افزایش.
بسیار زیاد تشکر. مقیم نایب بود که میگفت پس از استعفای وزیر مالی پاکستان و انتقادات شدید به خاطر افزایش بحران مالی در این کشور، عمران خان در کابینه خود یک سلسله تغییرات را وارد کرده، عبدالحفیظ شیخ وزیر مالی جدید پاکستان تعیین شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا دقایق دیگر پیام های شما را نشر خواهیم کرد، اما اکنون گزارش داریم در مورد اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته احتمالاً تا دو هفته دیگر نتایج انتخابات ولایت های باقی مانده به شمول کابل نهایی خواهند شد. منشی این کمیسیون به رادیو آزادی گفته است تا اخیر هفته آینده بدون کابل نتایج بقیه ولایت های باقی مانده برای اعلام به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده می شود. در این حال ارگ ریاست جمهوری انتظار دارد تا کمیسیون های انتخاباتی هر چه زودتر نتایج ولایت های باقی مانده را اعلان کند تا حکومت دور افدام شورای ملی را با ترکیب اعضای جدیدش اعلان کند. نصرت پارسا جزئیات دارد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید دو سال سه اعضای جدید ولسی جرگه پیش از این اعلان شده و اگر حکومت بخواهد شاید بتواند بر اساس قانون شورای ملی جدید را افتتاح کند. محمد قاسم الیاسی منشی این کمیسیون روز جمعه به رادیو آزادی گفت اگر حکومت منتظر اعلان نتایج تمام ولایت ها است، این نتایج ممکن تا دو هفته دیگر نهایی شود. به گفته آقای الیاسی کار بالای نتایج انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل از روز شنبه به این سو آغاز شده و ممکن تا دو هفته دیگر طول بکشد.
حوزه کوچیا فقط باقی مانده کورم انشالله شاید یک شنبه یا دو شنبه بره. پکتیا ممت رو به اتمام است، شاید روز شنبه فرستاده شود. دیگه باقی نمونده دیگه کندوز و بغلان و میدان وردک مانده، انشالله تا پایان هفته آینده احتمالا غیر از کابل سایر حوزه ها فرستاده خواهد شد. البته او پارلمان افتتاح میکنن و مربوط به خود دولت میشه دیگه. بعضیا میگن اگه با دو سلس هم افتتاح کنه با توجه به این که از اونهای مختلف هم حالا نتایج اعلام شده شاید بتونه دولت افتتاح کنه.
انتظار میرفت رئیس جمهور افغانستان 1.5 ماه پیش یعنی در 15 اوت دوره 17 شورای ملی را با ترکیب جدید اعضای ولسی جرگه افتتاح کند، اما به دلیل اعلان نشدن نتایج نهایی تمام ولایت‌ها تا حال افغانستان فاقد قوای مقننه است. انتخابات ولسی جرگه این کشور در اواخر ماه میزان سال گذشته هجری شمسی برگزار شد و حکومت افغانستان به دنبال ادعاهای تقلب گسترده در این انتخابات قانون انتخابات را تعدیل کرد. به دنبال تعدیل این قانون اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخابات عزل و ممنوع الخروج اعلان شدند. اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به ضعف مدیریت و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای متهمند. حالا که حدود 1 ماه از آغاز کار اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی سپری شده، اعضای جدید نیز تا حال موفق به اعلان نتایج نهایی انتخابات ماه میزان نشدند. در همین حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان انتظار دارد تا کمیسیون‌های انتخاباتی نتایج ولایت‌های باقی مانده را نهایی کنند تا حکومت دور 17 شورای ملی را با ترکیب جدید افتتاح کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه به رادیو آزادی گفت
شمار از ولایت ها نتایجش هنوز اعلام نشده. امیدوارم که کمیسیون انتخابات در زودتر اونا را اعلام کنه. ما پارلمان جدید با ترکیب جدید استفاده.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته هر زمانی که کمیسیون شکایت انتخاباتی نتایج ولایت های باقی مانده را بفرستد به زودترین فرصت اعلان خواهد شد. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشاء این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی همچنان از کمیسیون شکایت خواسته تا هر چه زودتر نتایج ولایت های باقی مانده را نهایی سازد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
افزایش ناامنی ها توریسم در ولایت بدخشان را با دشواری روبرو ساخته. مقامات محلی این ولایت میگویند افزایش ناامنی ها در شهرهای کندز، بغلان و حضور طالبان در ولسوالی های وردوج و یمگان یک مانع در برابر سیاحان خارجی به مناطق توریستی بدخشان شده است. جزئیات بیشتر را از نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی از بدخشان میشنوید.
احمد فیصل بیگزاد والی بدخشان میگوید که صنعت گردشگری در گذشته ها از رونق خوبی برخوردار بود و گردشگران بیشماری از کشورهای خارجی به بدخشان می آمدند. اما والی بدخشان میگوید که دوام جنگ ها و گسترش ناامنی ها صنعت گردشگری را در این ولایت به چالش کشیده و حضور گردشگران خارجی را کم رنگ ساخته است.
در گذشته های دور که افغانستان صاحب امنیت بود، گردشگرا یا توریستا از راه های دور، از کشورهای آمریکایی و اروپایی، از طریق کابل بالاخره از راه زمینی بدخشان می آمدند و از طریق فیض آباد می رفتند به پامیرات. که متاسفانه بعد از جنگ های تحمیلی بالای افغانستان که بدخشان هم جزی از افغانستان است و جنگ ها در اینجا به شکل دوامدار تا هنوز هم دوام دارد، صنعت گردشگری را سخت متضرر ساخت.
صدیق لالزاد مسئول اداره گردشگری بدخشان میگوید که با وجود ناامنی ها این ولایت در سال گذشته میزبان 165 گردشگر خارجی و بیش از 7000 گردشگر داخلی بوده است. اما مسئولان اداره گردشگری بدخشان میگویند که گردشگران خارجی به دلیل افزایش ناامنی ها در مسیر راه های مواصلاتی نقاط گردشگری بدخشان از طریق کشور تاجیکستان عازم این ولایت میشوند.
ما سال گذشته 165 گردشگر خارجی را داشتیم که از 29 کشور جهان آمده بودند و ما تنها در شهرستان شهدا که از گردشگاه مهم بدخشان است در حدود بیشتر از 7000 گردشگری داخلی را داشتیم. گردشگرای بیرونی یا جهانگردای خارجی به بدخشان میان، مشکلات امنیتی در ولایت قندوز، مسیری فیض آباد دیشکاشم که از راه تاجیکستان وارد ولسوالی شکارشم بعدم به پارک ملی واخان میشوند.
شبیر احمد یک تن از آگاهان امور اقتصادی در بدخشان میگوید که اگر دولت به تامین امنیت این ولایت توجه کند و امنیت راههای مواصلاتی نقاط گردشگری را تامین نماید، صنعت گردشگری در بدخشان رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد.
توریسم یا گردشگری یکی از مؤلفه‌های رشد اقتصادی در دنیا امروز مطرح است و خوشبختانه این ظرفیت در بدخشان سرشار است. اما متاسفانه آنچه که سبب شده این منابع از دید گردشگران و جهانگردان به دور بمانه موانع امنیتی است. اگر دولت بتونه که مناطق امن بدخشان را تصفیه کنه و راه‌های رفت آمد و پارک ملی و مرکز بدخشان باز شود، بدون شک صنعت توریسم میتونه برای انکشاف اقتصاد محلی در بدخشان بسیار موثر باشه.
مقام های محلی بدخشان میگویند که پس از اعلام ولسوالی واخان به عنوان دومین پارک ملی، بیشترین تلاش ها را برای تقویه صنعت گردشگری متمرکز ساختند و در تلاشند تا با تصفیه مناطق ناامن از وجود شورشیان امنیت راه های مواصلاتی نقاط گردشگری بدخشان را تامین نمایند.
پیام ها و نظریات شما
بالی از ایراد ولسوالی شیندن زیرکو خیریه امارت تقریبا 150 جریب زمین خیلی گندم و زمین رود برگشته، همه آلونار ببرده، همه خونه ها ببرده. دولت ها براتین دولت گوش نمیگیره به مقام باران سلام ها برسانید. اینی یک دشت یک جا با ما معلوم کنه که ما باریم با این دشت بمانید چوچکوش نا با دشت و ایران فرام بودشتر گوش نمیگوش نه و سهلی به سرخ بیان بوده بلندتر ببکیم گوش ما در پلان ما نیم. میکنیم. وای ما چی از مار به افغانستان خنات میکنه. خوبه که ما مهاجر شیم تقریبا یا 300 خونه هستیم بریم به ایرانی یا با دگه کشوری اغم مار میخوری از دفتر دگه جا خبر داره مار راهنمایی کنه که ما بریم با زندگی خیق با ما یاد با در زمینات میکنیم ده نفر میشینه یاد بیاید ببینه جا مار ببینه از بار خدا ما دیمام که رود میبره مار خلاص کرده تا حال 5-6 داره او بوده بکشته خدا حافظ سلام مار با مکان بالا برد اسم من محمد زیرین از خیریه امارت خون چالب زی
ما یک معلم هستم از ولسوالی نمدردی و کولنگ مربوط به ولایت بامیان. 5 روز شده که معاشای ما اجرا نشده. علت چی امیر بنوریه نهضت لطف نموده یک مصاحبه کنید علت چی گاهی تخصیص نگاه یک چیز ما مردم که از دست قصداری و پیش دکاندار خیلی خجالت دیم میکسیم.